وزیری و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری عمل کنه. البته به قول معروف در عوارض صادراتی هم متاسفانه پیشبینی پذیری اقتصاد اصلا رعایت نشده. شما حتی در نرخ خوراک حتی در نرخ خوراک ببینید شما کارخونه هایی که متانول تولید میکنه یا پتروشیمی تازه افتتاح شدن، با این نرخ خوراک باید همین یه ماه پیش بستن. الان هم برای عوارض صادراتی انگار ما 10 میلیارد دلار پول پارک شده داریم، قرار بیان سرمایه گذاری کنن تو تبدیل فراورده ها یا ایجاد صنایع بالادستی، اما هیچ پولی نیست.
من خواهش کنم جنبندی بفرمایید آقای جیهانی، به صورت پایان بندی، به صورت نتیجه گیری خواهش میکنم و راهکار بفرمایید اینو که میخوایم فرصتمون بیشتر از این نیست. سپاسگزارم.
زنده باشین جناب هاشمی، ممنون از فرصتی که بود چه امروز با خدمت شما و جناب محمودید گفتگو داشتیم، افتخار بنده بود.
بفرمایید.
صحبتی که از اینه که استدعای اول بنده اینه که مجموعه تصمیم گیرندگان و کسانی که قراره تصمیم سازی بکنن رو دقت بیشتری بکنن در انتخاب این افراد، افرادی که مقرض هستن یا سوادی از اقتصاد ندارن به عنوان مشاورانه، نمیدونم متاسفانه معاون اول رئیس جمهور یا دیگران به کارگیری نکنن، حرفایی که در حوزه های تخصصی اقتصادی خریدار نداره یا منتقدین جدی داره پشت درهای بسته نزنن و بعد تصمیم نگیرن، بیان از نظرات دیگر کارشناسان استفاده بکنن و چهره های این گونه را اینقدر ضریب داده نشه که بعد همین طرف حتی رشته تحصیلش هم اقتصاد نبود. نکته دیگر هم اینه که استدعای اینه که با به جای اینکه ما در حوزه‌های روزمره تعیین قوانین بکنیم، تصمیم گیری بکنیم، نگاه های بلند مدتی داشته باشیم که سرمایه گذاران به درستی بتونن نگاه آینده رو داشته باشن و به جای اینکه سرمایه ها در حوزه های غیر مولد انباشته بشه در حوزه های مولد انباشته بشه. و نکته نهایی همین که همون که جناب آقای رئیس جمهور از آیت الله رئیسی به درستی در خصوص شورای رقابت هفته قبل تذکری دادن، ما باید بیایم مؤلفه های تصمیم گیریمون رو به روز رسانه بکنیم. شورای رقابت با قیمت های نیمه اول 1401 اومده برای شرکت های خودروساز تعیین قیمت
محصولات. چون وقتمون کمه مجبورم با شما خدافظی کنم. سپاسگزارم آقای جیهانی، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمودی از سپاسگزارم، متشکرم، خدا نگهدارتون. هشت و سه دقیقه هست. توی روزهای گذشته اخبار تخریب، اخبار آسیب هایی که در پس یک تخریب به وجود اومده زیاد صحبت شد، به زیاد دست به دست شد و این ما رو به اونجایی رسوند که ببینیم که چه آیین‌نامه‌ای تو این حوزه وجود داره، آیا وجود داشته و برخلاف اون اجرا شده یا خیر، یا اینکه نه، آیین‌نامه باید تصویب بشه، آیین‌نامه باید تدوین بشه. می‌خوایم درباره پیشنویس آیین‌نامه تخریب صحبت کنیم با جناب آقای خوشگفتار منفرد، عضو محترم هیئت مدیره انجمن نظام مهندسی کشور. آقای دکتر خوشگفتار سلام.
سلام، روز شما بخیر. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم، ممنونم از همراهیتون. آقای خوشگفتار، درباره این آیین‌نامه تخریب بفرمایید که به چه شکل است پیشنویسش، و خب وقتی که کلمه پیشنویس میاد ما این سوال برامون پیش میاد که خب قبلا همچین آیین‌نامه‌ای نداشتیم، یا اینکه نه اصلا احتیاج به آیین‌نامه نداره، ما یک سری اصول مهندسی داریم، بر اساس این اصول مهندسی رفتار کردن اصلا احتیاج به آیین‌نامه تخریب نداره. اگر اینجور باشه ما باید توی حقوق این رو میگیم که ما باید بیایم برای هر موضوعی بیایم قانون تدوین کنیم، و این قانون تدوین کردن تو هر موضوعی و تو هر جزئیاتی خب ما رو با تعدد قوانین و پیچیدگی دیوان سالاری اداری مواجه میکنه.
اگر نظر شما به تخریب‌هایی است که اخیراً در منطقه 19 تهران رخ داده حکایت دیگری است، ولی اگر منظور و غرض ما از تخریب ساختمان‌ها و ابنیه ای است که سازندگان قصد دارند پس از انهای اون ساختمان جدیدی بسازند و عمدتاً توسط بخش خصوصی و نهادهای مهندسی انجام میشه، ما آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه تخریب در ساختار نظام مهندسی ساختمان نداریم و شاید ضرورت چندانی هم الان به اون حس نمی کنیم. مهندسان ما آموزش های لازم رو برای تخریب دیدن و اگر بخواهیم ابنیه خاصی رو تخریب بکنیم، فرمای شما صحیحه، در نظام فنی اجرایی آیین‌نامه رو تدوین کردن و ما می توانیم از همون آیین‌نامه استفاده کنیم و شاید مجددا نیازی نباشه که ما آیین‌نامه جدیدی رو هم در نظام مهندسی تدوین کنیم. آیین‌نامه وجود داره و میشه از اون استفاده کرد. متاسفانه اتفاقی که اخیراً افتاد یک اتفاق سوء بود و بدون توجه به موارد بسیاری این تخریب صورت گرفت. جدای از بحث ایمنی، نیم نگاهی هم به سرمایه های ملی نداشتند. اگر این ساختمان ساخته شده به هر علتی، به هر دلیلی و حتی ناپایدار هم هست، دستور تخریبش هم وجود داره، میبایستی برای بازیافت مصالح حاصل از اون هم فکری داشته باشیم. این که با بولدوزر بیاییم بکشیم و تخریبش کنیم، بعد هم موجبات موارد دیگری رو فراهم بکنه، از موارد خاص هستش و ما در بخش خصوصی هیچ وقت یه همچین روی کردی رو نخواهد داشت و میاد این تخریب رو به تدریج انجام میده با امکاناتی که داره، با امکاناتی که هست و خیلی و مطمئن هستش که اگر عمل سویی رخ بده به طور قطع و یقین مسئولیتش با خودش هست و باید خسارات ناشی از اون رو جبران کنه. بنابراین ما در تخریب‌هایی که ناشی از این موارد بوده که می‌خواستیم ساختمان جدیدی بسازیم، گزارش‌های بسیار بسیار اندک و قابل اغمازی از وجود سوانع و موارد داریم. به هر ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی هم با بازنگری در همون آیین‌نامه تخریب و رعایت اصول ایمنی که آیین‌نامه‌های ایمنی در دسترس همه مهندسان ما هست، این عمل رو دارن انجام میدن و ما عرض کردم کمتر یا به صورتی که حتی قابل اغماز هست گزارش هایی از مواردی مانند حادثه خلازی داریم.
این که چه باید کرد؟ حالا برنامه فراروی ما هست، این چه باید کرد؟ آره، ما آیا باید ما رو برسونه به این که ما با تدوین قوانین بریم سمت و سوی پیچیده شدن نظام دیوان سالاریمون، یا این که نه، اگر ما قوانینم تدوین نکنیم بر اساس استانداردهای نظام مهندسیمون این موضوع هست. شما تو خلال فرمایشاتون اشاره داشتید که برای مثلا موضوعی مثل تخریب افرادی که تو حوزه نظام مهندسی مشغول فعالیت هستن، مجوز دارن، پروانه دارن، آموزش علمیشو دیدن، محاسباتش رو بلد هستن، ولی خب میبینیم در سطح شهر یه اتفاقاتی میفته که ما باید یک جوری دیگه رفتار کنیم. این یک جوری دیگه رفتار کردن یعنی ما بریم قانون تدوین کنیم، یا یعنی اینکه نه، دست و پای کسانی که بدون تخصص وارد کار میشن رو ببندیم. کدوم از این دو تا دیدگاه رو میپسندید آقای دکتر؟
ببینید، ما هر چقدر تعدد روانی، تعدد صلاحیت‌ها داشته باشیم، مشکلمون بیشتره. ما در تخریب یه موقعی نگاهمون به ساختمان‌های کوتاه، معمولی و اتفاقاتی که هر روز در شهر داره رخ میده، ده‌ها، صدها ساختمان رو هر روز ما در شهر داریم تخریب می‌کنیم و هیچ سانحه‌ای توش نداریم. یه موقعی نگاهمون به ساختمان‌های خاص هست، مثل یک برج 30 طبقه می‌خوایم تخریبش بکنیم. ما حتی از قبل هم دانش مهندسیشو داشتیم. میله‌های آجرپزی ما رو شما در تاریخ شاید خیلی ها یادشون باشه و یا فیلم هایی ازش دیده باشن. ما این رو با مهندسی تخریب تخریب میکردیم، ارتفاع خیلی بلندی داشت و بدون اینکه آسیبی به اطراف بزنه میتونستیم تخریبش کنیم. ما دانش تخریب رو از قدیم داشتیم و اگر نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ای باشه، صرفا در حوزه ساختمان های خاص یا ابنیه خاصه که اونم خدمت رو عرض کردم آیین‌نامه‌اش موجود هستش در نظام فنی اجرایی، سازمان برنامه تهیه کرده و ما میتونیم عیناً از اون استفاده کنیم و یه بازنگری درش بکنیم و الان از این جهت ما مشکلی نداریم. مشکلی که پیش اومده اینه که حاکمیت شهری که خودش موظف به این هستش که این موارد رو رعایت کنه، بدون حضور مهندسان ذی‌صلاح، بدون حضور نظام مهندسی، حالا این ساختمان بدون پروانه ساخته شده، بدون حضور مهندسان بوده، ولی تخریبش میتوانست با استعانت از مهندسان سازمان نظام مهندسی باشه که به طور قطع و یقین فاجعه رخ نمیداد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم و به هر حال امیدواریم که وضعیت سپردن کار به نحوی باشه که سراغ متخصص ها بریم، تخصص گرایی الگو سلاحه باشه. متشکرم، پیروز باشید.
سپاس از شما،
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. 8:11 دقیقه هست و در باب موضوعات مختلف مطالبی که تقدیم حضورتون کردیم میطلبه که شما هم همراه ما باشید، کنار ما باشید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید که بر اساس نظرات شما ما با انتقالش به مسئولین به یک جمع‌بندی برسیم. در باب لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و تقلبی آسیب‌های صحبت کردیم، درباره تخریب صحبت کردیم، درباره بازار سرمایه بورس صحبت کردیم و البته الان یکی از موضوعات بسیار مهم توی حوزه تدوین قوانین تو حوزه مسائل کیفری جزایی و بیمه موضوع صحبت ماست با دو میهمان ارجمندمون. در حال حاضر جناب دکتر مجید جعفری قاضی محترم و ریاست شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. همینطور سرکار خانم دکتر مهدی زاده مدیریت محترم کل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور هم روی خط ارتباطی هستن. خانم دکتر مهدی زاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم. چون صداتون انعکاس داره اگر روی بلندگوی اسپیکر از خارج بفرمایید متشکرم میشم. خانم دکتر با شما شروع کنیم و از آقای دکتر راهکار بخوایم. ما توی خبرها و آمار مواجه هستیم با موضوع افزایش تصادفات ساختگی برای دریافت دیه و اینطور که در خبرها آمده و ما نقل میکنیم این هستش که سال گذشته 831 پرونده تصادف ساختگی تشکیل شده. تصادف ساختگی شکلش یک سو هست، آسیبی که میرسه منجر به دریافت دیه میشه یک طرف دیگه هست. این که ما میاییم آسیبی رو صحنه سازی میکنیم و بر اساس این صحنه سازی تشکیل مدارک میدیم کاملا محتمل هست. این که بعد تبدیل میشه به یک گزارشی که جرحی رو تایید کنه، این که منجر میشه خسارت بدنی یا جسمی رو تایید کنه موضوع دیگه ای هست. شما چطور با این آمار مواجه شدید؟ چطور میتونید به ما گزارش بدید؟
حقیقت امر این هستش که در حال حاضر به هر ترتیب به دلیل گین مالی و استفاده مالی خوبی که نسبت به این قضیه افراد سودجو دارن، آمار همطور که فرمودید 831 مورد تو امسال و نسبت به پارسال 14% هم افزوده شده داره روز افزون زیاد میشه. ما بر اساس الگوی تصادف، شرایطی که وجود داره و به ویژه در مورد صدمات، آنچه که ما ملاحظه میکنیم، شک به این قضیه رو داریم و با بررسی و تحقیق بیشتر خب در اغلب موارد متوجه میشیم که این از همون الگوی تصادف ساختگی داره تبعیت میکنه. در هر حال بعضا ممکنه بعضی موارد رو هم متوجه نشیم، نمیتونم بگم 100% در این امر موفق هستیم، به خصوص این که الگوی آسیب ها به نحوی هست که افرادی که به هر دلیل تن به این کار میدن ممکنه که یه تنوعی رو توش ایجاد کنن و اگر قراره که تا به الان یه الگوی خاصی رو ایجاد کردن بعد برن سراغ قسمت ها یا ارگان های دیگه بعدم، در مجموع یک الگوی رو، یک شرایطی رو تبعیت میکنه این تصادفات که برای ما قابل شک هست. وقتی شک میکنیم به موضوع بررسی بهتر میکنیم، بعضا از مقامات قضایی هم میخواییم تحقیقاتشون رو روی این کیس خاص یا این کیس های خاص بیشتر و با تمرکز بیشتر انجام بدن تا به نتیجه که باید برسیم.
یک وقت هست تو این تصادف ساختگی طرف خودش رو به سمت خودروی پرت میکنه که باعث ایجاد صدمه جدی میشه و صدمه واقعی میشه. اینجا راجع به صدمه واقعی صحبت میکنم. یک وقتی هست نه، از اساس هر دو روی قضیه ساختگی هست، یعنی فرد ضربه زننده تصادف، یعنی کسی که این صدمه رو ایجاد کرده و کسی که صدمه ایجاد شده روش، هر دو طرف وجود واقعی ندارن، صحنه سازی انجام شده. این مورد رو چطور میشه به لحاظ معاینات پزشکی و بالینی بررسی کرد و محقق بشه که تساختگی هست و کذب و دروغین هست؟
به هر ترتیب ما یکی از معیارهامون نوع صدمه هست و آسیبی که وارد شده.
یعنی تو نوع دوم اصلا آسیب وجود داره واقعا؟
بله، به هر ترتیب کسانی که میخوان یک تصادفی رو جلوه بدن، علاوه بر اون آسیبی که به حالا خود رو یا وسیله‌ای که دارن مثل موتورسیکلت وارد میکنن، بیشتر بحث گینشون آسیب جسمی است، به دلیل اینکه ما از قانون مجازات اسلامی برای تعیین خسارت استفاده میکنیم و هر صدمه دیه یا عرش خودش رو داره و طبعا کسی که میاد و در این فرایند دخیل میکنه خودش رو، هدفش اینه که اون خسارت رو دریافت کنه. بنابراین یک شرایطیه که هم آسیب جسمی که بیشتر اون مربوط میشه به وظیفه سازمان پزشکی قانونی مطرح میشه، توش بررسی میشه و حالا دیده میشه. مسلماً که ممکنه یک نفر عابر باشه خودش رو بندازه جلوی ماشین، یک نفر هم ممکنه که یا دو در واقع فرض کنید موتورسیکلت میتونن با هم تصادم داشته باشن. احتمال اینکه خیلی از موارد در حال پزشکی قانونی هم نتونه تشخیص رو بده هست، مخصوصا در مورد کسانی که تا حدی پیش میرن که از جان خودشون میگذرن، چون کسی که خودشو میندازه جلوی ماشین هر آن ممکنه بالاخره اتفاق غیر قابل برگشتی براش اتفاق بیفته. تلاش این هست که موارد شناسایی بشه و به هر حال اونطور که باید برخورد بشه.
متشکرم از شما جناب دکتر، در خدمت شما هستیم و میخوایم به لحاظ قانونی این موضوع رو با شما بررسی بکنیم که ما در دادگاه های حقوقی تهران چطور این رو میبینیم، یا اینکه این موضوع اصالتا بحث کیفری هست و باید در دادگاه کیفری مطرح بشه؟
بله، از خدمتتون که در واقع این موضوع هم جنبه کیفری داره هم جنبه حقوقی داره. تصادف هم ممکن است موجب خسارت مالی بشه به خود رو و همینطور اون خسارت های جانی که به افراد وارد میشه اون رو ممکن است که به هر علتی شرکت های بیمه مثلا پرداخت نکنن و در واقع چیز بشه، اون اشخاص ناچار بشن که دادخواست بدن و موضوع در واسه حقوقی هم بررسی بشه، و یا حتی ممکنه مواردی باشه که در واقع اشخاص مدعی هستن شخصی با شخصی تصادف کردن و اون شخص متواری شده و بخوان که از صندوق تامین خسارت های بدنی دیه‌شون رو بگیرن، و این موارد رو برار در دادگاه حقوقی هم مطرح میشه. بعد اینکه برام خانم دکتر فرمودن در واقع راهکارهایی وجود داره که این تصادفات ساختگی شناسایی بشه، بهترین راهکار عمل به قانون هست. ماده 40 که قانون بیمه اجباری خسارات مربوط به شخص ثالث مصوبه 295 پیش بینی کرده که دولت بایستی سامانه جامع حوادث رانندگی رو در واقع ایجاد بکنه و اطلاعاتی که نیروی انتظامی وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر دارن، اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی رو فوراً در اون سامانه ثبت کنن، و قوه قضایی هم اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی رو در این سامانه قرار بده. بعد در این حال بایستی امکان دسترسی برخط این به این سامانه رو برای تمام واحدهای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، صندوق تامین خسارت بدنی و واحدهای قضایی فراهم بکنه. خب اگر تصادفی رخ داده باشه واقعا، حالا این مواردی که مثلا بعضی موارد هست که همونطور که خانم دکتر گفتن، در واقع یه شخصی اصلا خودش رو میندازه جلوی ماشین با هماهنگی راننده که صدمه ببینه و مثلا اونها برن تنها دعوا بکنن و دیه بگیرن. خب این یک سری موارد است، ولی مواردی هم هست که افرادی شخصی واقعا اصلا سپس هیچ حادثه رانندگی رخ نداده، یا اصلا خودش از فرض کنید موتورسیکلت سقوط کرده، موتورسیکلت بیمه نداره، میخواد در واقع طوری جلو بده که در واقع انگار با یک خودروی ناشناسی تصادف کرده که بتونه از صندوق دیه بگیره، این موارد هم به هر حال تصادف‌های ساختگی است و هر کدوم از اینها بایستی به نفع شناسایی بشه. این سامانه که خدمتتون عرض کردم اگر ایجاد بشه و تصادفات در اون ثبت بشه، وقتی شخص مراجعه میکنه به دستگاه قضایی و میگه من مثلا تصادفی کردم، اون راننده متواری شده، میگه خب شما چرا به این سامانه مثلا چرا زنگ نزدید به 110 و چرا این تصادف شما در اینجا ثبت نشده. و این عدم ثبت موضوع اگر واقعا در واقع تصادف رخ داده باشه، اینکه این موضوع اطلاع رسانی نشده، توی سامانه ثبت نشده، اثری ازش نیست، این یک قرینه قوی برای این هست که احتمالا این تصادف ساختگیه. و از این راهکارها و همینطور در واقع اون نوع آسیب هایی که حالا دیگه خانم دکتر هستن دست پسندیم، این نوع آسیب هایی که یه شخصی میبینه، اینها میشه شناسایی کرد که در واقع این تصادف ساختگی هست یا ساختگی نیست و این مثلا شخص آسیبش در نتیجه تصادف بوده یا نه. مثلا شخصی میاد ادعا میکنه که خودرویی به پای من خورده و فرار کرده، دیگه من در واقع ایشون دسترسی ندارم، صندوق تامین اختصاصی بدنی برسید دیگه من رو فردا میکنم. خب اگر یه شخصی واقعا به پاش زدن من خورده باشه، خب این شخص بسی قاعدتا سقوط کرده باشه، ممکنه مثلا دستش صورتش اینا مثلا صدمه دیده باشه و وقتی صدماتی تو اون سایر قسمت های بدن نیست، این نمبودی قرنه قوی برای این هست که احتمال زیاد این تصادف باز اینی که میگن ساختگیه. اینی که به هر حال ما در دستگاه قضایی در روند تشخیص میتونیم برای این رو با این راهکارها شناسایی بکنیم و این ابزاری که میخوان در واقع این سامانه رو راه اندازی بکنن در واقع کمک میکنه به این قضیه. نیروی انتظامی هم جدیداً اون چیزی که من اطلاع دارم کروکی ها رو به صورت برخط و به صورت تایپی و آنلاین صادر میکنه و این خودش خیلی کمک هست. یعنی ممکن بود فرض کنید افرادی مرتکب جعل بشن و یا اینکه تقدم و تأخر زمانی باشه، همون وقتی که شما دارید آنلاین ثبت میکنید به لحظه اونجا تو سیستم ثبت هست که این چه زمانی اتفاق افتاده، چه زمانی گزارش شده و اینا همش در کشف حقیقت میتونه کمک بکنه. همینطور ممکن افرادی باشن فرض کنید راننده رو بخوان عوض بکنن، یعنی راننده‌ای که گواهی نامه نداره در واقع مقصر حادثه بوده و اون شخص اگر به هر حال پرونده مطرح بشه که ایشون راننده بوده، خب گرچه شرکت بیمه، حالا اینم داخل پرانتز عرض می‌کنم که یه تصور اشتباهی بین مردم هست که اگر یه راننده به هر حال گواهی نامه نداشت شرکت بیمه دیه رو پرداخت نمی‌کنه. نه، قانون این است که شرکت بیمه دیه رو پرداخت می‌کنه، اما چون اون شخص گواهی نامه نداشته، اون شخص میتونه مراجعه بکنه و از او بازیافت بکنه، یعنی دوباره اون دیه رو از اونشون بگیره،
یعنی شرکت بیمه از اون شخص بگیره.
بله، یعنی شخص ثالث این وسط متضرر نشه و دیهش رو بگیره از بیمه، اما اون شخص چون در حال بدون گواهی نامه اومده رانندگی کرده، بایستی اون دیهی که بیمه بهش بابت مثلا تقصیرشون پرداخت کرده رو به شرکت بیمه بازپرداخت کنه.
میرسونه بارو به اینجا که باید یک همکاری نزدیکی بین سازمان پزشکی قانونی کشور و قوه قضاییه ما هست. هم میدونیم که این دوتا با همکاری نزدیک با هم دارن، اما با شعب دادگاهمون برای کشف حقیقت داشته باشن. تو حوزه کشف حقیقت من فکر میکنم تصور بر این هستش که حضرت عالی فرمودید پزشکی قانونی لااقل در تشخیص اولیه میتونه کمک حال باشه بدون اینکه ما ازش استعلام بکنیم. من مراجعه میکنم، مثلا نوع شکستگی من، نوع آسیب من، جراحتی که بر پوست وجود داره، خانم دکتر میتونه تشخیص بده که آقا این جراحته مثلا از خودزنی هست، از چاقو هست، این نمیتونه ناشی از یک تصادف باشه یا یک برخورد خودرو یا موتور باشه. این خب ما رو میرسونه به یک همکاری نزدیک. به عنوان پایان بندی خانم دکتر بفرمایید از همکاری نزدیکی که با مراجع قضایی ما دارید، با درخواست، با استعلام یا بدون استعلام؟
بله، خب اصلا کلن در تعریف وظایف سازمان پزشکی قانونی یکی از عباراتی که توصیف میشه اینه که بازوی قدرتمندی برای قوه قضاییه و برای مراجع محترم قضایی که استعلام را انجام میدن. معمولا اینها در قالب یک تصادف معمولی به ما مراجعه میکنن، مشخصا خودشون مایل نیستن ساختگی بودن، غیر منازعه بودن یا به هر ترتیب جعلی بودن برای ما مشخص بشه. اما وقتی که ما به هر ترتیبی با توجه به فرایندی که کار ما داره و اصول حاکم بر کارمون متوجه میشیم، شک میکنیم، در نگارش نظریه‌ای که صادر میشه برای اون مرجع قضایی استعلام کننده موضوع رو یادآور خواهیم شد. حالا یا موضوع کاملا اثبات شده و احراز شده است برای ما که به صورت قطعی اعلام میشه، و یا اینکه نه، یک شرایطی وجود داره که ما رو به شک انداخته در مورد قضیه و ما تحقیق بیشتر رو از مقام قضایی طلب میکنیم و همین رو یادآور میشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم سرکار خانم دکتر مهدی‌زاده و امیدواریم که پیروز، موفق و در انجام وظیفه محوله مثل همیشه سربلند باشه. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر جعفری، بی‌نهایت سپاسگزار، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت، توفیق داریم برای حضرت عالی و همکارانتون در مجموعه قوه قضاییه.
خیلی ممنون، تشکر.
پیروز باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با صبح گفتگو براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. امیدواریم که امروزتون قرین سلامتی باشه و موفقیت و البته شادکامی. تا فردا به اتفاق همین همکاران فرخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق سرتاری سردبیر و سرکار خانم مؤیدی، همینطور سرکار خانم گودرزی صدا بردارمون، با شما خداحافظی میکنیم. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط تا ساعت 18 بعد از ظهر روز یکشنبه 22 مرداد مهلت دارید. این فرصت برای پیش ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قابل تمدید نیست. متقاضیان می توانند در اسرع وقت با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمایند. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 تمام و حد اکثر 75 تمام، تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر، عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. به یاد داشته باشید مهلت پیش ثبت نام ساعت 18 بعد از ظهر روز یکشنبه 22 مرداد به پایان میرسد و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
صدای زنگ خطر، بیخ گوش جمعیت جوان کشور.